خدایا گفتی که دل شکسته باید آمد، دل از این شکسته تر می خواهد.
بسم الله بسم الله نور بسم الله
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده‌یاد استاد محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحیم یا علی یا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهود وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما أنت من علي وأدخلني الجنة رحمتك يا أرحم الراحمين
رمضان شهر عشق و عرفان است رمضان بحر فیض و احسان است رمضان ماه عطرت و قرآن گاه تجدید عهد و پیمان است رمضان امتداد جاده نور در گذرگاه هر مسلمان است رمضان چلچراغ نور افشان در شبستان قلب انسان است ماه تحکیم آشنایی ها ماه تعطیل قهر و حرمان است ماه شب زنده‌داری عشاق ماه بیدار باش وجدان است
بیا تا عاشقی اثر بگیریم جهان خاک را در زر بگیریم بیا تا نو بهار عشق باشیم نسیم از مشک و از عنبر بگیریم نسیم از مشک و از عنبر بگیریم
شما رادیو زیارت را از مشهد میشنوید.
زمین و کوه و دشت و باغ جان را زمین و کوه و دشت و باغ جان را همه در هنده اخضر بگیر زمین و دشت و باغ جان را، همه در حله اخضر بگیری،
قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری شرح دعای روز دوم ماه مبارک رمضان را میشنویم از حجت الاسلام مجتهدی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قربنی فیه الى مرضاتک و جنبنی فیه من سخطک و نقماتک و وفقنی فیه لقرائت آیاتک به رحمتک یا ارحم. انشاءالله دوم ماه رمضان این دعا رو میخونم. خدایا یک کاری کن من در ماه رمضان و در روز دوم ماه رمضان به رضایت تو نزدیک بشم، یعنی خوشنود اگه هستی نزدیک بشم به خوشنودی تو. خیلی خوبه ها، یعنی آدم یک کاری بکنه که خدا از آدم راضی بشه. یه روایت داره اگه میخوای بفهمی خدا از آدم راضیه، ببین تو از خدا راضی هستی یا نه. در هر حالی هستی باید در خدا راضی بشه. یکی از اولیای خدا 30 سال بستری بود، مریض بود، ازش پرسیدن سال 30 میخوای خوب شی؟ میخوای بمیری؟ ناراحت نیستی؟ اصلا اظهار ناراحتی نکرده بود. تفسیر شهرفی رازی قدیما خوندم، یکی از اولیا 30 سال بستری بود و دم نزد. پس اگه میخواییم بفهمین خدا ازتون راضیه یا نه، به دلت مراجعه کن. ببین در زندگی از خدا راضی، خدا هم از شما راضی. اگر گوشه دلت ناراضی، خدا هم ناراضیه. یه حدیث بودا. حالا یه حدیث دیگه به مناسبت این جمله بگم. خدای تبارک و تعالی از 3 نفر تعجب میکنه. یکی که اونایی که نماز میخونن میدونن در مقابل چه خدایی ایستادن، اما تو نماز حواسشون این بر اون بر میره. یکی گفت من اگه بخوام حواسم این بر اون بر نره چیکار کنم؟ گفتم مهرتو نگاه کن، به خودتم تلقین کن، شاید نماز آخرین باشه، دم در موتوری بهم بزنه میمیرم. شاید مشاهده چه میدونیم، خیلی ها امروز صحیح و سالمن، فردا گیر خاک. پس هر وقت بخواین حضور قلب پیدا کنین حواستون جایی نره، 2 چیز بهتون یاد دادم: در حال قیام به مهرت نگاه، در رکوع بین دو پا، در خونو چپ دست، نه اینکه این بر بر. عابدان و عارفان از عبادت و نمازشون استغفار میکنن، ولی گناهکارا از گناهشون استغفار میکنن، گناهکارا هم از گناهشون استغفار. شعر خوبی ها، عاصیان از گناه توبه کنند، عابدان از عبادت استغفار. دوم، کسی که یه عمر خدا بهش روزی داده، بازم میگه فردا چی؟ غم روزی مخور، بر هم مزن اوراق دفتر را، که قبل از طفل ایزد پر کند پستان مادر را. کاری بکنه دوست که وقت مردن باشن همه گریان و تو باشی خندان. خیلی موضوع خوبیه، یعنی بهشت بهت نشون بدن، خندان باشی. اگه بگن میخوای به دنیا برگردی، بگی نه میخوام برم. همه مردم هم دارم سر گریه میکنن. خیلی شعر عالیه، حدیث هم داره: چنان میان مردم آمیزش کنی که وقتی زنده این میل کنن به شما، وقتی مردین براتون گریه کنن. بعضی ها اینقدر بدن که وقتی میبینن زن بچهشون رو گریه نمیکنن. خب سوم، میخنده اما قه قه قه، صدای خندش بلنده. تعجب میکنم از این آدم که میخنده و نمیدونه خدا ازش راضیه یا نه. اهل بهشت یا اهل جهنمه؟ با اینکه نمیدونه اهل بهشت یا جهنمه، معذارک داره قه قه میخنده. از اینم تعجب میکنم. یه حدیث بود، بقیه دعا رو ترجمه تحت لفظی میکنم. بله، و جنب نیفیه من سخته که و نقماته. خدا یه کاری کن از غضب تو من اجتناب کنم، کاری نکنم که ماه رمضان از من ناراضی بشی. و وفق نیفیه لقرائت آیات، موفقم کن که آیای قرآن بخونم. قدیم چند ختم قرآن میخوندن ماه رمضان بعضی. کسی که یه ختم قرآن نکنه دیگه خیلی بدبختیه. ماه رمضان باید قرآن خون دوره سال. من هر شب یه سوره قرآن برای پدرم، یه سوره برای مادرم، برای خودم سهر دو صفحه سه صفحه قرآن میخونم، شما هم قرآن بخونید. اگر کسی بخواد زنگ دلش پاک شه سهر باید قرآن بخونه. ما دلمون زنگ زده از گناه، اگه بخوان زنگ دلتون پاک شه سهر با چکار کنی؟ یکی قرآن، یکی استغفار، یکی دست به سر یتیم بکش، اگه وضع مالیت خوبه یه کمکی بهش بکن تا این قلب زنگش بره. خدایا موفقم کن که دوم رمضان من آیات تو رو بخونم به رحمت که یا ارحم الراحمین، به رحمت خدا، ای خدایی که از همه رحم کننده رحمت بیشتره. خدایا توفیق قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان به همه ما مرحمت بفرما. و صلی الله علیه.
با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. از یکایی که شما التماس دعا و خدا نگهدار. تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. دوستان عزیز، همکارانمان آماده هستند که برنامه امروز انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما خوبان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس با اتفاق همکارانم. در این برنامه موضوعات مهم روز افغانستان را بررسی میکنیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. استقبال دولت و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از اعلام زمان خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و تاکید بر ادامه حمایت جامعه جهانی از روند صلح این کشور. و دعوت ترکیه از بیش از 20 کشور و چند سازمان بین المللی برای شرکت در نشست استانبول برای صلح افغانستان. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به تصمیم دولت آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال روان میلادی گفت اعلام خروج نیروهای آمریکایی به معنای پایان حمایت جامعه جهانی از افغانستان نیست. عبدالله عبدالله که در نشست مشترک کمیسیون‌های امور زنان، احزاب و تشکل‌های سیاسی، جوانان، حقوق بشر، رسانه‌ها و جامعه مدنی شورای عالی مصالحه ملی در مورد فعالیت این کمیسیون‌ها و آخرین تحولات و تغییرات در روند صلح سخنرانی می‌کرد گفت اگر گروه طالبان به این فکر است که با خروج نیروهای خارجی از طریق جنگ به مقصد می‌رسد، این نسخه‌ای برای ادامه جنگ است. او افزود اکنون هیچ کس این آرزو را ندارد و نباید هیچ طرفی این اشتباه را انجام دهد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تصریح کرد که با حضور و یا بدون حضور نیروهای خارجی تنها راه حل مسئله افغانستان رفتن به طرف صلح پایدار و عادلانه است. وی در رابطه با خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت به نظر نمی رسد که حمایت جهانیان با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر به پایان برسد.
ایالات متحده آمریکا طبعا باز تعهد به این داشتن که در یک موقع تاریخش هم مشخص کرده بودن که خروج نیروها صورت میگیره. از اخباری که ما شما داریم معلوم میشه که ماه سپتامبر هم موعد خواهد بود. آیا معنای از این حرف چیست؟ خب دیگه کمک‌های بین المللی قطع میشه، دیگه کمک انتظار نداشته باشیم، علاقه مندی دنیا به مردم افغانستان قطع میشه. من فکر میکنم که معنایش چیز نخواهد بود، اما به معنای دوام همکاری های بین المللی به شکل دیگه خواهد بود. خب باز جزئیات ازیره، اما قدری که مردم هم امروز آگاهی ندارن، ما هم ادعا نمی کنیم، ما بیشتر می دانیم که دوام همکاری ها به چه شکل خواهد بود. آیا اعلانی که طالب ها کردن که در مذاکرات استانبول یا هیچ مذاکره شرکت نمی کنن موقف نهاییشان است، یا هنوزم اونا تجدید نظر خواهد کردن؟ این هم ما دقیق نمیدانیم، اما یک برداشت داریم از خود. نمیخوایم مبنا را بر بدبینی بگذاریم، اما باید با واقع‌بینی به قضایا ببینیم که با امید و واقعیت ما و شما فعلا احتمالاً که روبرو باشیم امروز یا فردا. چی باید بکنیم؟ مردم افغانستان به خاطر صلح قربانی زیاد دادن، به خاطر حقوق خود قربانی های زیاد دادن، و امروز می اجتماعی که شما نمایندگی از اقشار مختلف مردم افغانستان میکنین، همین تصویر از یک افغانستان است که در نتیجه قربانی های زیاد تنها 20 سال گذشتنی در سالهای گذشته و چندین دهه مبارزات مردم افغانستان امروز بالاخره در یک نقطه افغانستان رسیده. آیا بیرون شدن قوای خارجی ختم وجود افغانستان خدا نخواسته به حیث یک کشور واحد، به حیث یک کشور مستقل با یک ملت سرفراز خواهد بود؟ به صورت قطع نه. بالاخره ما باید که با شرایط و واقعیت هایی که روبرو میشیم خود تطابق بتیم و راهی از اینه که چطور ملت خود میتانیم که از این مراحل عبور بگذرانیم، با اون نقطه برسانیم که انشالله در او خیر همه مردم باشه، آبرو و عزت همه مردم باشه، این را باید با هم جستجو کنیم. به خاطر روی جزئیات مسئله طرح که به استانبول میره بیشتر صحبت نمی کنم، که گفتم با یک دو سوال، خصوصا سوال اصلی که طالب ها اعلان کردن که در مذاکره شرکت نمی کنن، ما شما امروز مواجه هستیم.
آقای عبدالله همچنین با اشاره به نظرات مختلف در رابطه با مسئله صلح افغانستان گفت در مورد اصل ضرورت صلح همه متحد و هم نظر هستند، اما در مورد راه های رسیدن به صلح نظرات مختلفی وجود دارد.
یک اشاره باید خدمت شما بگویم که همی که گفته میشه دو نوع نظر وجود داره، ایچی است. در مورد رسیدن به صلح نظر همه یکیست، همه هم نظر هستیم که به یک صلح عادلانه باید برسیم. در مورد ای که راههایی را باید طی کنیم تا به صلح برسیم، نظریات وجود داره و این نظریات هم با شباهت‌هایی داره و تفاوت‌هایی هم در جایش داره. در مورد آینده مطلوب، آینده ای که چه نوع آینده متصور است برای مردم افغانستان یا باید ترسیم شود، در مورد از این بسیار نزدیکی زیاد است. در بسیاری مواردش، در بیشترین مواردش، چون همی خلاص نظریاتی که جمع شده از مردم افغانستان، از نهادهای مختلف، از نهادهای سیاسی، از تمام اقشار کشور تا به حدی که ممکن بود در ظرف چند هفته، خلاص همین نظریات همیست که مردم افغانستان حقوقشان، آزادیهایشان، مسئله عدالت، مسئله وحدت افغانستان، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان، منافع ملی کشور، تمام اینها نظریات مشابه دارند. یعنی در او بخش کدام تفاوت خاصی در نظریات ارائه شده نیست. اما باز آینده چه نوع نظام می باشد در کشور که او در مسئله یک فرد یک رأی، هیچ کس مسئله را زیر سوال نبرده در تمام نظریاتی که ارائه شده، یعنی سرنوشت توسط انتخابات و انتخاباتی که در او مرد و زن شرکت کنند، یک فرد یک رأی حق داشته باشد. در مورد راه رسیدن به او دو مسئله پیشنهاد شده. ما از یک طرف قانون اساسی داریم، از طرف نهادها داریم. قانون اساسی افغانستان رأی تغییر زعامت تنها از طریق انتخابات پیش بینی کرده، دیگر راه دیگه برای پیش بینی نشده. آیا ممکن است که به ایش یک طرح مطرح شود با طرف مقابل و صحبت شود که خب اینی یک راه نزدیکتر است، انتخابات زودنگام؟ این هم اگرچه که در اختیار شورای عالی مصالحه در روزهای اخیر قرار گرفتی تر، این هم مورد بحث قرار دادن همی کمیته محترم و بالاخره به این نتیجه رسیدن که هم یک نظر است که برای بحث ما در اونجا میتونیم که مطرح کنیم و روی ازی پافشاری هم بکنیم.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان یادآور شد که هدف از انجام تمام بحث‌ها جمع‌بندی و ارائه طرح‌ها از جمله پیشنهاد برگزاری انتخابات برای رسیدن به یک توافق با طالبان است و اگر غیر از این باشد نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری پذیرفته شده است.
هدف نهایی ما بالاخره رسیدن به یک توافق است با طرف مقابل. ما شما بحث در بین خود نداریم. اگر ما بحث جنگ نباشه، بحث رسیدن به صلح نباشه، خب بالاخره اگر انتخابات سال گذشته صورت گرفت، هر نوع انتخاباتی که بود انتخاباتی است که نتیجهش بالاخره ما قبول کردیم، مردم افغانستان پذیرفت و به ما اساس ما اگه داره داریم امروز. باز 5 سال دیگه بعد انتخابات صورت میگیره. آیا ما در همینطور یک فضا قرار داریم یا فضا متفاوت است؟ طبعا فضا متفاوت است. از یک طرف کوشش‌های بر صلح تشدید شده، سرعت پیدا کرده، مذاکره برای اولین بار آغاز شده با وجود آهسته بودن پروسه گفتگوها یا نتیجه بخشیش یا مشکلاتی که در این وجود داشته، تمام اینها و یک قسمت کارهای صورت گرفته، اما بالاخره ما باید به یک نتیجه نهایی برسیم، به یک موافقه جامع برسیم. خب از این ما فاصله داریم. به همین نسبت پیش بینی شده بود که کنفرانس استانبول صورت بگیره و در کنفرانس استانبول ما با نظریات جمع جور بریم. خب تفاوت شما در این نمی‌بینیم که اگر طرف مقابل موافقه کنه که انتخابات زود هنگام صورت بگیره، کسی با این طرف مشکل نداره، اما این با موافقه اون طرف هم تعلق داره و روی از این بحث میشه، مذاکره میشه و مذاکره جدی میشه. یک بحث دوم هم در این وجود داره که یک موافقه صورت بگیره جامع که آینده مطلوب واضح باشه، در او راه رسیدن به او واضح باشه و در این میان یک مشارکت معنادار صورت بگیره تا ما را برسانه و کمک کنه به این که بالاخره انتخابات صورت بگیره در یک موقع معین توافق شده. در اصل انتخابات در اردو تر هست، اصل مشارکت هم در اردو تر هست، اما راه رسیدن به این باز نظریات وجود داشته که من روی ازو اشاره کردم.
با برنامه انعکاس از رادیو دری خدمتتان هستیم. صحبت های دکتر صیب عبدالله رو میشنیدید. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت زمان پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده که در افغانستان بوده فرا رسیده است. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد آمریکا از دولت افغانستان حمایت خواهد کرد اما درگیر عملیات نظامی نخواهد شد. پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی خبر داد که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه می شروع خواهد شد و هدف آن است که تا 11 سپتامبر در 20 سالگرد حمله آمریکا به افغانستان تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شده باشند. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هم دیشب با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی تلفنی کرد. در این گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم دولتش برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر سال روان میلادی گفت و رئیس جمهور غنی هم گفت این تصمیم را قبول دارد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان سپس در این رابطه یک اعلامیه مطبوعاتی صادر کرد. در این اعلامیه آمده است دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تصمیم اخیر رئیس جمهور بایدن در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر سال روان احترام می‌گذارد و در راستای انجام این روند همکاری لازم را خواهد کرد. اعلامیه افزوده است از زمان توافق ایالات متحده و طالبان در ماه فوریه سال 2020 نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اکثریت مطلق عملیات را به طور مستقل انجام می دهند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما توانایی دفاع از افغانستان در برابر تهدیدات فعلی را دارند. تاکید می کنیم که روند کنونی صلح نیز نتیجه جانفشانی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده و ملت افغانستان مدیون این فداکاری هاست. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان همچنان آمده است در عین زمان ایالات متحده و سایر متحدان ما اطمینان داده اند که حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و ادامه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌شان با دولت افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. دولت جمهوری اسلامی افغانستان بحث خود را با جانب ایالات متحده آمریکا و سایر متحدان در مورد فصل نو مناسبات به ویژه تسریع روند صلح افغانستان ادامه خواهد داد و جمهوری اسلامی افغانستان آماده است تا تا فصل نو همکاری با ایالات متحده آمریکا و متحدان ناتو را با در نظر داشت منافع مشترک، اعتماد و احترام متقابل آغاز کند. انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. در ادامه برنامه خدمتان هستیم. نگاهی داریم به آخرین خبرها در رابطه با مسئله صلح افغانستان. با وجود مخالفت گروه طالبان برای حضور در نشست صلح افغانستان در استانبول، بیش از 20 کشور و چند سازمان بین المللی به این نشست دعوت شدند. خبرگزاری تاس به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد علاوه بر اتحادیه اروپا، سازمان ناتو و سازمان همکاری اسلامی، 20 کشور از جمله روسیه و ایران نیز به این نشست دعوت شدند. این نشست که قرار است از 4 سور تا 14 سور در استانبول برگزار شود، توسط سازمان ملل، ترکیه و قطر سازماندهی شده است. این منبع دیپلماتیک گفت دعوتنامه‌هایی به اتریش، آذربایجان، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزیا، ایران، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، بریتانیا، ایالات متحده، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، کمیشنری عالی اتحادیه اروپا، دبیر کل ناتو و دبیر کل سازمان همکاری اسلامی ارسال شده است. بر اساس این گزارش، سخنگوی سازمان ملل خبر داده که آنتونیو گوترش، دبیر کل این سازمان، قصد دارد از طریق ویدیو کنفرانس در این نشست شرکت کند. پیش از این وزرای خارجه ترکیه و آمریکا در تماس تلفنی ابعاد نشست مذاکرات صلح افغانستان که به میزبانی استانبول برنامه‌ریزی شده را بررسی کردند. سخنگوی گروه طالبان پیشتر گفت تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند، این گروه در هیچ مذاکراتی شرکت نخواهد کرد. برنامه انعکاس تقدیم حضورتان میشه از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. اما در ادامه برنامه خبرهایی داریم از ولایت هرات. رئیس عملیاتی اداره عمومی برق افغانستان در سفرش به هرات و بررسی وضعیت شبکه برق و پروژه تاب گفت قرار است تا 4 ماه دیگر کار عملی پروژه تاب در هرات آغاز شود. صفی الله احمدزی اظهار داشت در کنار افتتاح این پروژه عظیم، شماری از ولسوالی‌های هرات و ولایت‌های همجوار با این ولایت که در گذشته برای برق رسانی به آنها کوتاهی صورت گرفته، به شبکه برق وصل خواهند شد. پروژه تاب که از جمله پروژه‌های بزرگ افغانستان است، برق ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان انتقال خواهد داد. پس از افتتاح پروژه بزرگ تاپی در هرات از سوی رئیس جمهور غنی، قرار شد تا در کنار پروژه تاب، پروژه های تاب و فایبر نوری نیز همزمان به بهره برداری برسند. احمدزی افزود پروژه تاب خط 500 کیلوولتی است که از ترکمنستان آغاز و پس از عبور از هرات، فران، نیمروز، هلمند و قندهار به پاکستان خواهد رسید و افغانستان در کنار بهره مند شدن از انرژی برق، پول قابل توجهی را بابت انتقال این خطوط برق از افغانستان به پاکستان دریافت خواهد کرد. تمیم صافی، رئیس اداره برق هرات، در این مورد گفته در کنار آغاز به کار پروژه تاب در هرات، تیم‌های فنی این اداره تلاش دارند تا خطوط برق 110 کیلوولت برق ترکمنستان را به 220 کیلوولت تبدیل کنند که با این کار چالش قطعی برق نه تنها در هرات بلکه در ولایت‌های دیگر هم رفع خواهد شد. و اما خبر دیگر از ولایت هرات ای که مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند صادرات محصولات مختلف از هرات به خارج افزایش یافته و در جریان سال گذشته خورشیدی به ارزش 75 میلیون و 800 هزار دلار محصولات زراعی، حیوانی و صنعتی از این ولایت به خارج صادر شده است. خب در این زمینه میخواییم گفتگو بکنیم. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با فیض احمد محمدی، همکارمان در هرات، میخواییم که بیشتر از ایشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما، وقت شما بخیر. اگر صدای ما را دارید در رابطه با جزئیات این خبر خوب، یعنی افزایش صادرات از هرات برای شنونده های ما بیشتر بگوین.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما و سایر شنونده های محترم برنامه انعکاس هم بخیر. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که در سال 1399 خورشیدی 30% صادرات این ولایت نسبت به سال 1398 افزایش داشته. کالاهای صادراتی شامل محصولات حیوانی، میوه های خشک، نباتات طبی و محصولات صنعتی بوده. محمد رفیع رحمانی رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت در سال 1398 به مقدار نزدیک 49,000 تن به ارزش بیش از 70 میلیون دلار به بیرون از افغانستان کالا صادر شده که این رقم در سال 1399 نزدیک به 65 میلیون تن افزایش داشته است. به علاوه گفته وی ارزش مجموعی این 65 تن کالای صادر شده در سال 99 نزدیک به 76 میلیون دلار است که نسبت به سال 98 افزایش قابل قبولی را به دنبال داشته است. او همچنان گفت با وجود همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان، خوشبختانه صادرات محصولات و فرآورده‌های افغانستان امیدوار کننده است و تلاش‌ها بر این است این روند همچنان ادامه یابد. در بین کالاهای تجارتی زیره سبز، تخم تربوز، شمش سرب و کشمش بیشترین صادرات را در افغانستان داشتند. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات میگویند تقاضا برای خریداری گیاهان طبی در بازارهای خارجی با اندازه زیادی وجود دارد. با این همه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و مسدود بودن راه‌های مواصلاتی چالش‌های جدی بر سر راه تجارت در افغانستان به وجود آمده بود.
بله. آیه محمدی، در رابطه با مسئله صادرات یک بحث دیگه که مطرح بود ای که پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات و کمتر شدن رفت و آمد کامیون های تجاری، گفته میشه که قیمت مواد مختلف و ضروری مردم افزایش یافته و باعث مشکلات شده. اعتراضاتی هم از سوی متضرران از آتش سوزی را ما شاهد بودیم. آنها خواستار جبران خسارت شدن از سوی دولت. چشم دید و اطلاعات شما در زمینه چیست؟ اگر صحبتی دارین در این باره برای ما بگوین.
طبیعی است وقتی که حالا مشکلاتی که در بندر گمرک اسلام قلعه به وجود آمد و همچنان اعتراضات و اعتصاب‌های پیهم رانندگان و دارندگان موترهای باربری که مسئولیت انتقال کالاهای تجارتی را به دو سوی مرز دارند، خب اینا مشکلات زیادی را برای شهروندان به وجود آورده. ما افزایش قیمت‌ها را در شهر هرات شاهد هستیم. حتی بر اساس سروی‌ها و بررسی‌هایی که از بازار هرات انجام شده، خب متأسفانه میشه گفت که بین 15% تا 30% افزایش قیمت داشته. حتی مواد سوخت، مواد ارتزاقی، حالا به ویژه‌ای که در ماه مبارک رمضان هم قرار داریم، این نگرانی ها بیشتر شده که حتی در روزهای آینده ما شاهد افزایش قیمت های بیشتری در شهر هرات باشیم. زمانی که حالا موترهای باربری و حامل سوخت در ولایت هرات در گمرک اسلام قلعه خب حریق شد و در آتش سوخت، پس از او اعتراض های گسترده در شهر هرات پیدا شد. مسیرهای ترانسپورتی به ویژه مسیر منتهی به گمرک اسلام قلعه و همچنان مسیر شهرهای هرات ترغندی بر روی تردد وسایل نقلیه کامیون‌ها حتی موترهای مسافربری هم بسته شد. زمانی که این مسیرها هم بسته شد، خیلی از کالاهای تجارتی که تاجران و بازرگانان در دو سوی مرز خریداری کرده بودند در اونجا باقی ماند. حتی خیلی از اقلامی که اونا زود فاسد میشد و زود تاریخ مصرفش میگذشت هم در اون سوی مرزها ماند و متاسفانه به دلیل همین اعتراضات و اعتصابها نشد که اونا وارد شهر هرات بشه تا شاید کاهشی در قیمتهای مواد ارتزاقی و سوختی مشاهده باشیم. همین اکنون هم که من دارم با شما صحبت میکنم، نگرانی ها از افزایش قیمتها بسیار بالاست. این مسئله حتی این نگرانی به دفتر والی هرات رسیده. والی هرات هیئت و کمیسیونی را ترتیب کرده که نظارت بکنند بر قیمتهای مواد ارتزاقی و سوختی و تاکید کرده که اتفاقات اخیر در گمرک‌های اسلام قلعه و ترغندی نمیتوانه عاملی باشه برای که تاجران و کسایی که اموال تجارتی رو وارد افغانستان میکنند از این فرصت به نفع خودشون استفاده بکنند و افزایش قیمت‌ها رو ما در هرات شاهد باشیم. والی هرات تاکید کرده که با متخلفین هم برخورد خواهد شد. از جانب دیگر عبدالودود فیض‌زاده رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان هم تاکید کرده که مشکلات بسیاری برای شهروندان هرات به وجود آمده. حالا گفت نباید نادیده بگیریم که خیلی از شهروندان هرات که مالک موتر بودند یا اینکه بازرگان بودند و اموال تجارتی را وارد می‌کردند در اتفاقات اخیر به شدت متضرر شدند و حتی دولت افغانستان حاضر نشده به اونا جبران خساره بکنه و اعتراضات اخیر هم به همین خاطر بوده و او گفت که این اعتراض ها و اعتصاب ها حق شهروندان افغانستان هست، اما
درست.
گفت که شهروندان افغانستان زمانی که دست به اعتراض یا اعتصاب میزنن نباید باعث بشه که ضرری به سایر مردم برسه. آقای فیضزاده تاکید کرد که رئیس جمهور شخصا باید اقدام بکنه، وارد عمل بشه و دستورالعملی رو مریول اجرا بکنه که درش کمک بکنه به شهروندان افغانستان به خاطر کاهش قیمت ها.
آقای محمدی، شما هم اشاره داشتین به موضوع قیمت ها و مشکلاتی که وجود داره، اما خب ما افزایش صادرات را در هرات شاهد هستیم. کارشناسان میگن که با افزایش صادرات که باعث ورود سرمایه بیشتر میشه، انتظار میره که قیمت ها هم کاهش پیدا کنه، اما ما شاهد نیستیم این قضیه را در هرات. در این باره گفتنی دارین شما؟
ببینید، ما نسبت به سالهای گذشته ما ایره برآورد کردیم و دیدیم که بله افزایش صادرات ما در افغانستان داشتیم، اما در مقابل از او آتش سوزی هایی که در گمرک اسلام قلعه به وقوع پیوست و اعتراض ها و اعتصاب های کاری که در مسیر راه ها بود، بسته شدن راه ها بود و متاسفانه ما شاهد کاهش قیمت ها در امسال یا در آغاز سال نبودیم. اما آنگونه که حالا مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم اعلام کردند، گفتند که به زودترین فرصت ممکن جلسه ای را با حضور تاجران و بازرگانان و صاحبان مشاغل گذار خواهند کرد و پیگیری خواهند کرد که علل افزایش قیمت ها چیست، برای حل اساسی را برای ازو جستجو خواهند کرد.
بله، تشکر میکنیم از شما فیض احمد محمدی، همکار ما در هرات. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار شما. سلامت باشید. با برنامه انعکاس همچنان از رادیو در این خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در ادامه هم ما را همراهی کنید. همکاران تلاش دارند که ارتباط دیگری در حوزه جنوب افغانستان همکار ما عزیز زاهد برقرار شود. موضوع صحبت ما با آقای زاهد در قندهار ارتباط دارد باز هم به یک خبر خوب، آغاز به کار یک کارخانه بزرگ تولید آرد در این ولایت. بله، ارتباط ما برقرار شده با آقای زاهد، همکار ما در قندهار. آقای زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر. بفرمایید از جزئیات آغاز به کار این کارخانه بر ما و شنوندگان عزیز بگوین.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس، یک خبر اقتصادی مهم و خوبه که باعث خوشحالی باشندگان قندهار شده و به سطح جنوب افغانستان یک خبر مؤثر است، نوعی که مقامات در قندهار رسما یک کارخانه تولید آرد به بهره برداری سپردن. وزارت تجارت در کابل هم اعلان کرد که یک کارخانه تولید آرد با ارزش 6 میلیون دلار در ولایت قندهار به بهره برداری سپرده شده. فواد احمدی سخنگوی این وزارت گفت که این کارخانه که در سال 1397 ساخته شده است، به دلیل برخی مشکلات کار آن به سرعت به پیش نمی رفت، اما سخنگوی این وزارت گفت که با همکاری وزارت تجارت این کارخانه در حال حاضر توانایی تولید 60 تن آرد در 24 ساعت دارد. با گفته او این کارخانه فرصت‌های شغلی را برای ده‌ها نفر فراهم کرده است. با گفته این وزارت اکنون کارخانه تولید آرد صادرات به شماری از ولایت‌های دیگر در حوزه جنوب افغانستان و در تمام افغانستان دارد. این کارخانه در حال در قندهار و بهره برداری سپرده شد که قبلا آرد اکثریتش از کشورهای خارجی از جمله پاکستان و قزاقستان و قندهار آورده می شود.
بله آیه زاهد، خب قطعا شما اشاره کردین که بهره برداری کارخانه تولید آرد میتونه برای ساکنان جنوب افغانستان خبر خوبی باشه، اما خب قطعا نمیتونه که کاملا بی‌نیاز بسازه افغانستان را، به خصوص صفات جنوب را به آرد، و ضرورت به واردات آرد همچنان از خارج هست. آرد در حال حاضر از چه کشورهایی به افغانستان وارد میشه و چه اقداماتی برای کاهش واردات و افزایش تولید آرد در داخل انجام شده؟ در این باره چه گفتنی داره؟
در گذشته مارکت آرد افغانستان زیادتر متکی بر واردات از خارج بوده، اما زیادتر اتکا هم در چند سال اخیر بر پاکستان بوده که پاکستان کشور منحصر به فرد بود که در بازار آرد دست بالایی داشت و تقریبا بیش از 80% اتکا تنها به همین یک کشور بود. اما بعد از اخلال در روابط کابل اسلام آباد و بعد از آن که پاکستان همواره مرزها را به شکل یک وسیله یا فشار بسته میکرد و در داخل مارکت غوغای برپا میشد و یک مشکل جدی پیش می آمد، با بعد از آن کابل مجبور شد تا بدیل پاکستان را جستجو کنه. در همین سلسله آقای غنی کشورهای آسیای میانه برای برق واردات ضروری به افغانستان انتخاب کرد که در این سلسله و اقلام و اجناس آرد هم یکی بودند و بالاخره خصوصا کشور قزاقستان در حال حاضر یگانه برند مارکت آرد افغانستان است و تقریبا جایگزین پاکستان شده است که آرد با کیفیت بالا از پاکستان و با قیمت مناسب از آن در سرتاسر مارکت آرد افغانستان توزیع می شود و وارد می شود. البته باز هم آرد جنسی هستند که در مارکت داخلی افغانستان هم با قیمت مناسب ارزان‌تر و اینکه افغانستان راه ترانسپورتیش با مشکلات جدی روبرو هستند، در داخل هم زمینه برای تولید آن مساعد است و برای همین هدف و به دست آوردن این هدف برخی از تجار افغان در حال حاضر در چندین ولایت دست به کار شدند و آنان همین کار کردند که کارخانه های تولید آرد را جور کردند. در همین سلسله این تجار در قندهار هم این کارخانه را برای نخستین بار و بهره برداری سپردن، یعنی به این معنا که در این کارخانه تولید آرد در قندهار که 60 لک یا همون 6 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است، یک سرمایه گذاری قابل ملاحظه هستند. به این معنا که در این شرایط تجار آماده هستند که در این عرصه که نیاز در مارکت داخلی بسیار زیاد است و برای سود یک فرصت خوب هستند، این تجار سرمایه گذاری میکند و برخی کارشناسان به رادیو دری، البته کارشناسان اقتصادی در قندهار گفتند که برخی تجار دیگر هم آماده هستند که در داخل قندهار و ولایات همجوار قندهار تا در این عرصه سرمایه گذاری کنند، چون درست. مارکت داخلی یک نیاز مبرم برای پر کردن این خلا دارد و تجار افغان میتوانند از این فرصت استفاده خوبی کنند.
بله، تشکر از شما عزیز زاهد همکار ما در جنوب افغانستان در قندهار، با شما خداحافظی میکنیم.
خوشحال باشید.
خدا نگهدار شما.
خوب
دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. بسیار تشکر میکنم از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید. برنامه انعکاس به همراه خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگون پیرامون رویدادهای روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. التماس دعا و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم دوستان از این که با ما همراه هستید و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی امروز را تقدیم شما علاقمندان میکنیم. در آستان نور را با هم میشنویم.
در آستان نور
به نام خدای روزی دهنده و بزرگ، مهربان یاران و میهمانان خداوند منان بر سفره مبارک رمضان. سلام، طاعات و عبادتهایتان مقبول درگاه الهی. در لحظات معنوی و دلانگیز نخستین روزهای ماه رمضان، ایام خوب را برتان آرزو میکنیم. با مجموعه برنامه در آستان نور، ویژه ایام نورانی ماه پرخیر و برکت رمضان، در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان، یکی از مهمترین آموزه‌های دینی که انسان در سایه عمل به آنها می‌تواند موجبات رضایت الهی را فراهم کند، روزه ماه مبارک رمضان است. خداوند در این ماه معنوی از مردم خواسته که در ساعاتی از شبانه روز از خوردن و آشامیدن خودداری کنند. این زمان از هنگام طلوع فجر آغاز می‌شود و تا مغرب ادامه دارد. در تمام این مدت فیض خداوند یا به صورت بخشودن گناهان یا به صورت بخشیدن کمالات بر روزدار نازل میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند ماه مبارک رمضان همراه رحمت، برکت و مغفرت است. خواب شما عبادت و نفسهای شما تسبیح است. بنابراین گرچه ظاهر روزه خودداری از خوردن و آشامیدن و دوری از برخی لذتهای مادی در ساعاتی معین هست، در حقیقت انسان در سایه این پرهیز در آخرت از طعامها و نوشیدنیهای برتری برخوردار میشه که قابل وصف نیست. انسان روزدار با تحمل گرسنگی و تشنگی و دوری از برخی لذتهای حلال رسم بندگی را به جا میاره، زیرا زمانی که هدف اصلی و دغدغه های انسان رفع هوایج دنیایی و لذتهای فانیان باشه، از توجه به فلسفه خلقت و هدف اصلی آفرینش باز میمانه و توان درک حقیقت ذات الهی را نداره. ماه مبارک رمضان فرصتی برای تمرین رها شدن از تعلقات دنیوی و رسیدن به حس آزادی، استغنا و معنویت است. در حقیقت یک ماه روزداری تمرینی است که به انسان می آموزد چگونه دل را از تمناهای نفسانی برهانه و روح را پاکیزه و تلطیف نماید و به قرب الهی دست یابد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می‌فرمایند کسی که در ماه رمضان روزه بگیرد و به قصد تقرب به خدا چشم و گوش و اعضای بدنش را از حرام و دروغ و غیبت باز دارد، خدا او را به درگاه خود نزدیک می‌کند. ارجمندان، در شرع مقدس اسلام صوم به معنای روزه است و در اصطلاح امساک و خودداری از انجام مواردی است که روزه را باطل می کنه. فرد روزه‌دار موظف است از طلوع فجر تا غروب آفتاب با قصد اطاعت از فرمان خداوند از خوردن و آشامیدن و چیزهای دیگری که روزه را باطل می کنه خودداری کنه. لازم به ذکر است معیار شرعی در مورد وقت روزه فجر صادق است و تشخیص آن بر عهده فرد مکلف گذاشته شده. عزیزان، روزه در چندین آیه از قرآن کریم ذکر شده. دستور روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان و وجوب آن برای مسلمانان در آیه 183 سوره بقره آمده که خداوند می فرماید
بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود، باشد که پرهیزگاری کنید. از این آیه دو مطلب مهم را میتوان برداشت نمود. اولاً که روزه تنها برای مسلمانان نیست و در میان یهود و مسیحیت و اقوام دیگر هم رایج بوده. آنها انگام مواجهه با غم و اندوه و توبه و طلب خوشنودی خداوند روزه می گرفتند تا با این کار در پیشگاه او اظهار عجز و تواضع نموده و گناهان خود اعتراف کنند.
الله 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 سالها در فسق و عصیان گشتیم آخر از کرده پشیمان گشتیم دایما در بند عصیان بودیم هم قرین نفس شیطان بودیم بیگناه نگذشت بر ما ساته با حضور دل کرده تاته جرم ما را در گذر ما گناهکاریم و تو آمرزگار تو نکوکاری و ما بد کردیم جرم بی پا یا نو بی حد کردیم یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی توبتن غر للمماتی.
دومین نکته ای را که می توان از آیه 183 سوره بقره دریافت، علامه طباطبایی از مفسران برجسته در تفسیر المیزان بیان کردند. ایشان درباره تقوایی که در این آیه مطرح شده و خداوند مؤمنان را در سایه روزه به آن بشارت داده می گوید: بر اساس آیه فایده روزه تقواست و تقوا سودی است که آید خود شما می شود و هر که بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود و به مقام بلند کمال و روحانیت ارتقا یابد اولین چیزی که لازم است بدان ملزم شود این است که از افسار گسیختگی خود جلوگیری کند و بدون هیچ قید و شرطی سرگرم لذت‌های جسمی و شهوات بدنی نباشد و خود را بزرگتر از آن بداند که زندگی مادی را هدف بپندارد و از هر چیزی که او را از خداوند مشغول می‌دارد بپرهیزد و این تقوایی که قرآن به آن اشاره می‌کند تنها از راه روزه و خودداری از شهوات به دست می‌آید. خوشمندان، خداوند متعال در آیه 185 سوره بقره نیز به ماه رمضان و نزول کتاب شریف و آسمانی قرآن اشاره می کند و می فرماید:
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان.
ماه رمضان ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. بهترین اوقات برای تلاوت و انس با قرآن همین روزهای ماه مبارک رمضان یعنی ماه نزول قرآن است. قرآن حقیقتی است که در زمان رسول خاتم به بهترین و کاملترین وجه بر ایشان نازل شد. اما نزول این رحمت الهی همچنان در جریان است و فقط کافی است با خواندن قرآن خودمان را به جریان این زلال جاری برسانیم و به قدر وسع خودمان از آن بچشیم. رسول خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: همانا این قلب ها در اثر معاصی زنگار می گیرد و آلوده می شود، همان طور که آهن زنگار می گیرد و آنچان ها را جلا می دهد و آلودگی ها را برطرف می کند، قرائت قرآن مجید است.
قرآن مگو دریاستین، دریای نپیداستین، تا جاودان بر جاستین، ارواح اش برهان من، از دولت و هر آیه ای بینم ز رحمت سایه ای، هر دم پناهم می دهد از آتش پنهان من.
شنوندگان گرامی، راز و نیاز با خداوند و دعا و درگاه خالق جهانیان روح را صیقل و جلا داده و انسان را به دروازه های رحمت الهی نزدیک می کند. در این ماه که درهای رحمت الهی برای هیچ کس بسته نیست و در پایان این برنامه همراه با همدیگه دست ها را به دعا بلند کرده و همراه صادق آل محمد